خب بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام مجدد و وقت بخیر خدمت شما دانشجویان و همکاران گرامی من. طبق جلسات قبل ما نظریه اسکینر رو بررسی کردیم، رسیدیم به قسمت چهارمش، قسمت اول، دوم و سومش را در یک جلسه و قسمت چهارم پنجم را هم در یک جلسه انشالله خدمتتون توضیح میدم. به همتون آرزوی موفقیت و سربلندی میکنم. در قسمت چهارم مطالبی که بررسی خواهیم کرد عبارتند از تقویت ثانوی و تقویت کننده ثانوی، یعنی مفاهیمی مثل تقویت ثانوی و تقویت کننده ثانوی. تقویت کننده های تعمیم یافته، زنجیره سازی و تقویت کننده های مثبت و منفی را با هم بررسی خواهیم کرد. در وهله اول تقویت ثانوی چیه و تقویت کننده ثانوی چیه؟ تقویت ثانوی چیه و تقویت کننده ثانوی چیه؟ هر محرک خونسایی که، یعنی ارگانیسم اصلا هیچ پاسخی به اون نمیداد، هر محرک خونسایی که با یک تقویت کننده نخستین، مثلا غذا یا آب، اینا تقویت کننده های نخستین یا اولیه هستن، همراه شود خاصیت تقویت کنندگی پیدا می کند. این قانون را تقویت ثانوی میگن. مثلا هر وقت غذا ارائه میشه، ارگانیسم بزاقش ترشح میکنه. هر وقت هنگام غذا یه زنگی هم به صدا در بیاد، غذا نیاد ولی اون زنگ به صدا در بیاد، ارگانیسم احساس میکنه داره غذا میاد. اونم همون رفتاری که به اون غذا و آب میداد، به همون واکنش را به اون صدای زنگ هم میده. به این میگن تقویت ثانوی. از این مطلب چنین نتیجه گیری میشه که هر محرک تمییزی یک تقویت کننده ثانویه است، زیرا همواره پیش از تقویت کننده نخستین میآید. اگر یادتون باشه گفتیم که در نظریه شرطی سازی کلاسیک پاولوف قبل از رسیدن غذا یه لامپی روشن میکرد یا یک زنگی را به صدا در می آورد، بعد غذا می اومد. در واقع حیوان یا ارگانیسم یا انسان، هر موجود زندهی که به اون محرک غذایی و آب و غذا و نیازهاش پاسخ میداد، به اون صدای زنگ هم همون پاسخ میده. میگن زنگ تقویت کننده ثانوی، یعنی تشخیص با اینکه تمییز میده این غذا نیست، ولی چون با همراه غذا اومده بود، به همون خاطر به همون پاسخی که به غذا میده، به اون صدای زنگ یا روشن شدن لامپ قرمز زنگ هم همون پاسخو میده، اون میشه تقویت کننده ثانویه. حالا ببینیم که تقویت کننده های تعمیم یافته چی هستن. تقویت کننده های تعمیم یافته، احتمالا تو امتحان براتون سوال بدیم بگیم منظور از تقویت کننده های تعمیم یافته چی هستن. تقویت کننده تعمیم یافته نوعی تقویت کننده ثانوی است، یعنی اولیه نیست، غذا نیست، ممکن است لامپ قرمز رنگ باشه یا صدای یک زنگ اخبار باشه. تقویت کننده تعمیم یافته نوعی تقویت کننده ثانویه است که با بیش از یک تقویت کننده نخستین همراه باشد. هم غذا می آوردیم هم آب می دادیم. وقتی که صدای زنگ رو می شنوه، هم احساس می کنه که غذا میاد، هم احساس می کنه که آب میاد. هم به غذا این تعمیم می ده، هم به آب، یعنی نیازهای از این طریق برآورده می شه. پیشگراول تامین نیازهای آب یا غذا صدای زنگ بود. همون که زنگ به صدا در می آورد می گفت یا غذا میاره یا آب میاره. اون وقت میگیم که تقویت کننده ثانویه مثل زنگ یا لامپ برنج های مختلف، لامپ برنج قرمز، وقتی که اینا ارائه میشه احساس میکنه هم غذا میتونه بیاد هم آب بیاد. یعنی تنها به غذا این پاسخو نمیده، بلکه برای آبم همین پاسخو میده. امتیاز عمده تقویت کننده تنمی یافته این چیه؟ فایدهش اینه ها. امتیاز عمده تقویت کننده تعمیم یافته این است که اثر بخشی آن به شرایط محرومیت معینی وابسته نیست. یعنی اینجوری نیست که همیشه گشنه باشه و این پاسخو بده. در عوض این تقویت کننده تعمیم یافته میتونه به موقعیت‌های مختلفی تعمیم پیدا کنه. برای نمونه غذا تنها برای ارگانیسمی که از غذا محروم بوده تقویت کننده است. این تقویت کننده اولیه است، تقویت کننده نخستین است. غذا تنها برای ارگانیسمی که، یعنی مغز، یعنی موجود زنده دیگه، برای موجود زنده ای که از غذا محروم بوده است تقویت کننده است. اما پول برای شخصی که از غذا محروم نیست نی تقویت کننده است، چون دیگر نیازهاش هم میتونه از طریق این پول برآورده کنه. افزون بر اینها، یعنی علاوه بر اینها، خود فعالیت هایی که زمانی به تقویت منزل شده اند نیز خاصیت تقویت کنندگی پیدا می کنند. اسکینر با این اظهار نظرها، اینا که گفتم خدمتتون، مفهوم خودمختاری کارکردی گوردون آلپورت نیز می شود. آلپورت چی میگه؟ آلپورت میگه که اگرچه یک فعالیت ممکن است زمانی به خاطر منزل شدن به تقویت انجام گرفته باشد، اما آن فعالیت بعد از مدتی خودش به صورت یک تقویت کننده در میاد. برای نمونه شخصی ممکن است ابتدا برای کسب معاش به دریانوردی بپردازد، اما بعدها بدون دریافت مزد و صرفا برای کسب لذت این کار را انجام خواهد داد. یعنی اول برای کسب روزی، برای نیازهای نخستینش دل به دریا میزد، بعدا برای لذت بردن از اون فضای دریا هم چه کار میکنه؟ به دریا میره. میگوییم دریانوردی به صورت یک فعالیت دارای خودمختاری کارکردی یا دارای نقش خود به خودی در درآمد است. یعنی فقط تنها به خاطر غذا نیستش. درسته اول به خاطر غذا میرفت، ولی بعدا دید که اصلا قایق سواری در دریا هم، موتور سواری در دریا هم لذت بخشه. بعدا نیازش برآورده شده بود، دیگه گشنش نبود، نیاز به غذا نداشت، دوباره برای دریانوردی میرفت. اون وقت میگن که خود به خود خودمختاری کارکردی پیدا کرده است، یعنی در غیاب انگیزی اولیش ادامه مییابد. اسکینر میگوید چنان فعالیتی باید عاقبت به تقویت نخستین بیانجامد، در غیر این صورت خاموش خواهد شد. در مقابل آلپورت میگوید این نرخ فعالیت دیگر به تقویت نخستین وابسته نیست. یعنی بین نظریه آلپورت و نظریه اسکینر یه تفاوتی وجود دارد. میگه که اگر به دریا میره بتونه ماهی بگیره، دوباره به دریا خواهد رفت، چون نیازهای اولیش برآورده میشه. آلپورت میگه نه، صرفا اونجوری نیستش. درسته اول به خاطر تامین غذا دل به دریا میزد، ولی بعدا دید قایق سواری، موتور سواری در دریا لذت بخشه، صرفا برای غذا نمیره. اینجا دوتا تفاوت هست. یکیش اینه که آقای اسکینر میگه اگر نتونه ماهی بگیره دیگه به دریا نخواهد رفت. آلپورت میگه اتفاقا نه، اینجوری نیست. تنها نیازهای نخستین نیست، نیازهای ثانویه هم انگیزه پیدا میکنند، به خاطر نیازهای اولیه هم انگیزه پیدا میکنه ارگانیسم. یعنی برای جشن و گذار و سیر و سیاحت در دریا هم میتونه چه کار کنه؟ به دریا بره. تنها برای نیازهای برآوردن نیازهای نخستینش نیستش. زنجیره سازی هم یک مفهوم دیگه است در نظریه اسکینر. یک پاسخ، منظور زنجیره سازی اینه، یک پاسخ میتواند ارگانیسم را در تماس با محرک های قرار دهد که به صورت محرک تمییزی، قبلا اشاره کردیم غذا یک محرک اولیه هست، صدای زنگ یا روشن شدن لامپ یک محرک تمییزی است. درست غذا نیست، ولی حکم غذا را داره. عمل کند، خودش این پاسخ، پاسخ تجربه کردن محرکه های تازه را از سوی ارگانیسم شود و پاسخ سومی را موجب گردد و الی آخر. این فرایند زنجیره سازی گفته میشه. میتوان گفت عناصر مختلف یک زنجیره رفتاری به وسیله تقویت کننده ثانویه به هم میپیوندند، اما باید در نظر داشت تمامی زنجیره ها به یک تقویت کننده نخستین وابسته هستند. منظور به منظور تبیین اینکه از دیدگاه اسکینر زنجیره ساز چگونه روی میدهد، باید مفاهیم تقویت کننده ثانوی و جایگشت را مورد استفاده قرار دهیم. رویدادهایی که پیش از دادن غذا روی میدهند چی هستند؟ مثل روشن شدن یک لامپ، روشن شدن یک لامپ رنگی، یا به صدا در آمدن صدای زنگ روی میدهد به سبب تدایان ها با تقویت کننده نخستین. آره، وقتی که صدای زنگ میشنم آها غذا داره میاد، آها آب میارم برای من. آب و غذا نیازهای تقویت کننده های نخستین هستند. خواص تقویت کننده ثانویه را چسب میکنند. بحث دیگری که در قسمت چهارم باید مورد تبیین قرار بگیره، تقویت کننده های مثبت و تقویت کننده های منفی هستند. احتمالا تو امتحان سوال بدم براتون تقویت کننده های مثبت و تقویت کننده های منفی را توضیح دهید یا چه تفاوت هایی با هم دارن. در وهله اول تقویت کننده های مثبت، من اول به صورت خلاصه میگم بعد توضیح میدم. هر عاملی که بعد از رفتار ارائه بشه، هر محرکی که بعد از رفتار ارائه بشه باعث تکرار اون رفتار میشه. به طور خلاصه میگن تقویت کننده مثبت. دانش آموزی که نمره خوب میاره بلافاصله براش یه کادوی، یک جایزه، یک پولی میدن. این برای اینکه پول بیشتری بگیره دوباره تلاششو بیشتر میکنه. میگن پول، غذا، کادو یک تقویت کننده مثبت است، باعث تکرار یک رفتار مطلوب است. چیزی است که برای جاندار به طور طبیعی تقویت کننده است و به بقای او وابسته است، مانند غذا، آب. هر محرک خونسایی که با تقویت کننده مثبت نخستین همراه گردد، ویژگی های تقویت کننده مثبت ثانویه را هم به خود میگیرد، مثل صدای زنگ یا روشن شدن لامپ. تقویت کننده مثبت چه نخستین و چه ثانویه چیزی است که وقتی در نتیجه پاسخی به موقعیت اضافه می شود، احتمال بازگشت اون پاسخ را افزایش می دهد. اگر به طور خلاصه روشن و شسترفته بگم، تقویت کننده مثبت سه اولیه باشد، سه ثانویه، بعد از یک رفتار ارائه می شه و باعث تکرار و استمرار پاسخ می شه. به میگن تقویت کننده مثبت. حالا ببینیم تقویت کننده منفی چیه. تقویت کننده های منفی این پیامدهای رفتاری هستند، بعد از رفتار ارائه میشن. اون واکنش هایی که بعد از رفتار به ارگانیسم ارائه میشن که باعث برداشته شدن یک محرک آزاردهنده هستند و در نتیجه باعث کاهش رفتار نامطلوب میشه. مثال که میتونم بزنم، هر روز دانش آموز در نظر بگیرید، هر جلسه تمریناتش رو ناقص میاره و هر جلسه هم تنبیه میشه. تنبیه یک محرک آزاردهنده است. یک دانش آموزی را در نظر بگیرید که این دانش آموز بعد از هر جلسه که تمریناتش میاره ناقص مینویسه و معلم مربوطه اونو مورد تنبیه قرار میده. این تنبیه یک محرک آزاردهنده است و هیچ اثری هم برای تغییر رفتار این دانش آموز نمیذاره. معلم فکر میکنه، میگه که یک جلسه، میگه درسته، به چندین جلسه هست که تو تمرینات خودتو درست انجام ندادی، من هم هر جلسه تو را تنبیه کردم، این جلسه من تنبیهت نمی کنم، تو را دوست دارم. یعنی محرک آزاردهنده را حذف می کنه. در نتیجه دانش آموز انگیزه پیدا می کنه که بخونه و از خجالتی در بیاد. اون وقت میگن حذف محرک آزاردهنده باعث ایجاد شکلگیری رفتار مطلوب میشود. یه خورده راز رمز داره این مفهوم. یک بار دیگه میگم خدمت عزیزان، تقویت کننده های منفی محرک هایی هستن که بعد از رفتار ارگانیسم به اون ارائه میشن و باعث کاهش رفتار نامطلوب و جایگزین رفتار مطلوب میشه. یعنی رفتار مطلوب جایگزین رفتار نامطلوب میشه. رفتار نامطلوب دانش آموز اهمال کاری در انجام تکالیفه، ناقص نوشتن تکالیفش است و محرک آزاردهنده هم همیشه تنبیهه. معلم این دفعه میگه که من تنبیه با اینکه ننوشتی، ولی تنبیه نمی کنم. یعنی محرک آزاردهنده را حذف میکنه و در نتیجه محرک آزاردهنده هست که دانش آموز برنج از خجالتی در بیاد، از فردا تکالیفش رو درست مینویسه. میگن این تقویت کننده منفی است. یا یه مدیر را در نظر بگیرید، یک معلم با یک معلم درگیر میشه، این معلم همیشه با تاخیر میاد، مدیرم همیشه در هر روز که تاخیر میکنه گزارش رو به اداره ارسال میکنه و اداره هم تنبیه هایی برای این در نظر میگیره، کسر حقوق رو بعد حساب میکنه، مجموع ساعت ها را جمع میکنه. یک روز که شد به اندازه 8 ساعت 6 ساعت شد، یه روز غیبت میزنه. این میگه باشه، من در طول ما یه روز دو روز غیبت میخورم، ولی کارامو باید انجام بدم. یه روز مدیر میگه که بابا من اصلا گزارش نمیکنم، خواهشن جلسات بعد مرتب بیاد. تقویت کننده منفی ارائه داد، یعنی محرک آزاردهنده را حذف کرد. محرک آزاردهنده گزارش غیبت معلم به اداره بود. من نظر آقای اسکینر رو از کتاب خودش اینجوری توضیح میدم، میگه چیزی است، تقویت کننده منفی چیزی است که به طور طبیعی برای زندار مضر است، مثل تنبیه، مثل شوک الکتریکی، مثل صدای مهیب، مانند صدای شدید یا شوک برگی. هر محرک خونسایی که با یک تغییر کننده منفی نخستین همراه باشد، ویژگی های تغییر کننده منفی را ثانویه را به خود میگیرد. تغییر کننده منفی چه نخستین و چه ثانویه چیزی است که وقتی در نتیجه پاسخی از موقعیت خارج میشه، یعنی تنبیه خارج میشه، شوک الکتریکی خارج میشه، صدای مهیب قطع میشه، احتمال بازگشت آن پاسخ را افزایش میده. پاسخ مطلوبه. بله، بیان ببینیم چه قسمت پنجم نظریه آقای اسکینر چیه. چند تا مفهوم هست در قسمت پنجم خواهیم خوند. یکی از این مفاهیم تنبیهه. ببینیم تنبیه چیه از نظر آقای اسکینر. به جای تنبیه چه جانشین هایی باید بذاریم؟ مطلب بسیار قشنگیه، در آموزش کاربرد زیادی داره. مقایسه نظریه اسکینر با سورندایک را و نهایتاً تقویت کننده برنامه های تقویتی را با هم بررسی خواهیم کرد. خواهش میکنم به این قسمت بیشتر توجه کنید. تنبیه. من یه تعریفی از خودم خدمت مجموعه تجربیاتم که خلاصه کنم، یه تعریفی میتونم از تنبیه براتون ارائه بدم طبق آموخته‌هایی که دارم. نظر اسکینر هم خواهیم گفت. منظور از تنبیه اینه که بعد از رفتار نامطلوب دانش آموز یا ارگانیسم بهش ارائه میشه، باعث کاهش رفتار نامطلوب میشه. تنبیه عاملی است که بعد از یک رفتار نامطلوب به ارگانیسم ارائه میشه و باعث میشه که رفتار نامطلوب دانش آموز یا مورگانیزم یا موجود زنده کاهش پیدا میکنه، که ما نمیخوایم این رفتار از خودش نشون بده. دانش آموز سر کلاس سر صدا میکنه، معلم ایشونو تنبیه میکنه، از کلاس اخراج میکنه، بیرون میاندازه، یا مثلا زایه میکنه. اون وقت میگه دانش آموز از ترس زایه شدن، از ترس به اصطلاح آزار دیدن، دیگه اون رفتار نامت سر صدا را به راه نمیاندازه، باعث کاهش رفتار میشه. حالا ببینیم آقای اسکینر چی میگه. میگه تنبیه زمانی رخ میدهد پاسخ چیز مثبتی را از موقعیت حذف کند یا چیزی منفی را به آن بیفزاید. به زبان متداول مردم میتوان گفت تنبیه دور ساختن چیزی از ارگانیسم است که خواستار آن است. یعنی سر صدا میکنه، دوست داره سر صدا کنه، ما اینو ازش دور میکنیم، سخت میگیریم که سر صدا را نندازه، هیجاناتشو کنترل کنه. یا دادن چیزی است که او طالب آن نیست، طالب آن نظمه، ما نظم میخواییم ولی اون میخواد هیجاناتشو ابراز کنه. در هر دو حال پیامد پاسخ احتمال بازگشت آن پاسخ موقتا کاهش پیدا میکنه. یعنی تنبیه اثرش موقتیه. دلیل عمده اسکینر علیه استفاده از تنبیه این است که تنبیه در دراز مدت بی تأثیر است. اگه ما دانش آموز رو از طریق تنبیه میخوایم کنترل کنیم، به تنبیه عادت میکنه، آخر میگه چه کار خواهد کرد؟ منو تنبیه خواهد کرد، بذار بزنه، من میخوام هیجاناتمو ابراز کنم. آخرش چی میشه؟ آخرش کتک میزنه منو، بذار بزنه. اون وقت میگیم تنبیه دیگه اثر خودش از دست داده است. آقای اسکینر تنبیه را نامطلوب میداند و توضیح میدهد که هر چه امکان داشته باشه تنبیه از محیط حذف شود، مخصوصا محیط های آموزشی. دلایلی که اینم میتونه براتون سوال باشه، دلایل اسکینر علیه تنبیه، چه دلایلی را علیه تنبیه ردیف میکنه؟ میگه تنبیه آثار جانبی هیجانی نامطلوب به بار میاره، نفرت ایجاد میشه، معلم را دوست نخواهد داشت. دوم، تنبیه به ارگانیسم میدونید که همه موجود زنده است، ممکن است دانش آموز باشه، ممکن است حیوان باشه، کودک باشه، هر چیزی دیگه، هر چیزی جاندار رو میگن ارگانیسم، سازمان یافته. تنبیه به ارگانیسم نشان میدهد چه کار نکند تا اینکه چه کار بکند. تنبیه صدمه زدن به دیگران را توضیح میکند. کودک با قرار گرفتن موقعیتی که بتواند در آن رفتار قبلن تنبیه شده خود را انجام دهد، بدون اینکه برای این تنبیه شود، ممکن است وادار به انجام آن رفتار بشود، بلکه جبران هم بکند. تنبیه در شخص تنبیه شده نسبت به عامل تنبیه و دیگران پرخاشگری ایجاد میکند. بعضی از اولیا و معلمان به من مراجعه میکنند، میگن که این دانش آموز یا این پسر ما، این دختر ما پرخاشگر شده، چه کار کنیم پرخاشگریش پایین بیاد؟ آره دیگه، هر ارگانیسمی، هر کودکی، هر دانش آموزی مشررن تنبیه بشه، آخر منظر به پرخاشگری میشه. اگه بهش بگیم تنبیهش نکن، میگه نه تنبیه میکنم، اینقدر پرخاشگری میکنه، اگه تنبیه نکنم دیگه زمین و زمان رو به هم میزنه. میگیم نه، اینجوری نیستش. ما بعدا توضیح خواهم داد چه چیزهایی را جایگزین تنبیه بکنیم. تنبیه اغلب یک پاسخ نامطلوب را جانشین پاسخ نامطلوب دیگری میکنه، یعنی اصلاح نمیشه، دنبال یه راهکار دیگه برای ابراز احساسات خود میشه. حالا ببینیم که آقای اسکینر برای به جای تنبیه چه چیزهایی را برای جانشین قرار داده. مقتضیاتی را که منجر به رفتار نامطلوب میشه و میتوان تغییر داد. زمینه رفتار نامطلوب را باید حذف کنیم، بدون وسیله میتوان رفتار را تغییر داد. در چه شرایطی دانش آموز رفتار نامطلوب از خود نشون میده؟ ما اون شرایط عوض میکنیم. مثال بزنم، دانش آموز در لوژ نشسته، پشت سر دانش آموز، ما نمیبینیمش ولی صداشو میشنویم و رفتار نامطلوبشو بعدا میفهمیم. میگیم دانش آموز بیا بشین بغل دست من، صندلی تو بچسبون به جلو میز من و من همیشه به تو احاطه داشته باشم، یعنی ارتباط چشمی برقرار کنم. اون وقت دانش آموز اصلا دیگه رفتار نامطلوب نشون نمیده و در نتیجه تغییر ایجاد میشه. همچنین میتوان رفتار نامطلوب را با اجازه دادن به ارگانیسم تا سرحد اشباع و دلزدگی به آن رفتار ادامه دهد و از بین برد. مثلا دانش آموزی که میخواد کودکی را در نظر بگیرید که هر روز بدون اجازه مادرش از یخچال میوه یا شیرینی برمیداره و مورد تنبیه قرار میگیره، مادرش میگه اینو برای مهمونا من آماده کرده بودم، چرا دستکاری کردی؟ و این دزدکی باز میره از اون شیرینی ها و میوه ها میخوره. آقای اسکینر میگه که یه جعبه شیرینی بذار سرش، بذار بخور بخور بخور، آخر دلزده بشه از خوردن، دیگه به شیرینی دست نمیزنه. یا کسی که سیگار میکشه، ما بهش بگیم که سیگار نکش. دزدکی میره پشت دیوار باز سیگار میکشه. آقای اسکینر میگه یک از راه حل اینه که یه پاکت سیگار بیار بذار جلوش، بگو تا آخرش باید بکشی، 20 نخ سیگار رو باید پشت سرم بکشی. آخر دل زده میشه میگه اصلا نمیکشم دیگه، سیگار دود نمیکنم. اگر رفتار نامطلوب ناشی از مرحله رشد کودک است، میتوان منتظر من تا کودک به سن بالاتر برسد. در این صورت مشکل خود به خودی برطرف خواهد شد. بعضی از رفتارها مربوط به مراحل رشد سنی کودک است که اگر ما اجازه بدیم روی کودک به سن مطلوبش برسه، خود به خود این رفتارها از بین میره. روش بعدی که جایگزین تنبیه میشه این است که فرصت بدیم تا زمان خود مشکل را حل کند، اما ممکن است زمان خیلی طولانی باشد. بهترین راه برای از بین بردن عادت نامطلوب نادیده گرفتن آن رفتار نامطلوب است. مثال میتونم بزنم خدمتتون. یک دانش آموز چخام میگه، دلقک بازی در میاره و به همه میخندن، بعضی هم حسشون رو نشون میدن، خشمشون رو نشون میدن، میگه این کار نکن بده فلان. میگه که بهترین راه اینه که ما به او واکنش نشان ندیم، مگه نمیخواد جلب توجه کنه با این رفتار، با دلقک بازی، با چخام گفتن توجه دیگران رو به خودش جلب کنه. ما اصلا توجه نمی کنیم، اون به خود به خودی این عادت از بین میره. به طور کلی رفتار به دلیل اینکه تقویت می شود ادامه پیدا می کند. همون چه عرض کردم، اگه دانش آموز دلقش بازی در میاره ما بخندیم، بهش دست بزنیم، تعجب کنیم، در واقع به صورت غیر مستقیم اونو تقویت می کنیم که دوباره این رفتار از خودش نشون بده، دلقش بازیش بیشتر باشه. اگه بی توجه بشیم خود به خود از بین میره. میگه به طور کلی رفتار به دلیل اینکه تقویت میشود ادامه مییابد. این اصل هم در مورد رفتار مطلوب درست است، هم در مورد رفتار نامطلوب. برای حذف رفتار نامطلوب باید منبع تقویت را پیدا کرد و آن را از میان برداشت. رفتاری را که تقویت به دنبال نداشته باشد خاموش میشود. آقای اسکینر تزش اینه، میگه رفتاری استمرار پیدا میکنه که تقویت میشه، چه رفتار مطلوب باشه چه رفتار نامطلوب باشه. رفتار مطلوب دانش آموز خوب درس میده، نمره های خوب میاره، ما بهش جایزه میدیم، این جایزه باشه باعث تقویت درس خوندن اون میشه و نمره های بیشتر و بهتری را میاره و در نتیجه میخواد پول و جایزه بیشتری بگیره. بعد رفتار نامطلوبم مثل دلقش بازی یا سخن گفتن یک دانش کودک رو در نظر بگیرید، اگر این کودک ما نخندیم بهش، ما بهش تعجب نکنیم، ما بهش توجه نکنیم، تقویتش نمی کنیم، یعنی در واقع خود به خود این رفتار به طرف خاموشی می گراید. در آخر نظریه اسکینر با سرونداگ رو مقایسه می کنیم. اگرچه اسکینر و سرونداگ در بسیاری از موضوعهای مهم مانند کنترل رفتار به وسیع محرش های موجود در محیط و بی اثر بودن تنبیه هم عقیده هست بودن، یعنی هم سرونداگ و هم اسکینر هر دوتاشون معتقد بودن که تنبیه اثری ندارد و رفتار به وسیع محرک های محیطی میشنوان کنترل کرد، اما در پاره نقاط حائز اهمیت نیز اختلاف داشتن، نکات حائز اهمیت اختلاف هم داشتن. برای نمونه در آزمایش یادگیری سرونداگ متغیر وابسته اندازه او برای سنجش میزان یادگیری زمان صرف شده تا رسیدن به راه حل بود، در مقابل اسکینر نرخ پاسخدهی را به عنوان متغیر وابسته به کار می برد. یعنی آقای سرونداگ می گفت باید متغیر وابسته اونقدر به وسیله متغیر مستقل دستکاری بشه تا به نتیجه به رفتار مطلوب برسه، ولی آقای اسکینر میگه پاسخها خودش متغیر وابسته بود هستن، پاسخهایی که نشون میده خودشون متغیر وابسته هستن. بعد برنامه های تقویت ببینیم که آقای اسکینر چجوری برنامه ها را به اصطلاح با چه برنامه های رفتار را تقویت میکنه و باعث تکرار آن میشه، یعنی باعث یادگیری بیشتر میشه. اولین برنامه تقویتی آقای اسکینر برنامه تقویتی پیوسته یا پیاپی هست. یعنی چه؟ میگه در برنامه تقویتی پیوسته یا پیاپی هر پاسخ درست آزمودنی در ضمن یادگیری تقویت میشه. نمره بیار پول بگیر، نمره بیار جایزه ببر. هر بیستی که میاری یه 10,000 تومانی برات آماده کردم. یعنی برای هر پاسخ 20 نمره 20 10,000 تومانی میده. معمولا در یک برنامه تقویتی سهمیه حیوان ابتدا در یک برنامه تقویتی پیوسته یا 100% تقویت ترتیب داده میشود، بعد به یک برنامه تقویتی سهمی انتقال پیدا میکند. اگر در دوره یادگیری اولیه از برنامه تقویتی سهمی استفاده شود، یادگیری با دشواری زیاد صورت میگیرد. یادگیری سهمی، تقویت سهمی با تقویت پیوسته تفاوتی دارد. در تقویت پیوسته بلافاصله بعد از پاسخ تقویت میشه، ولی در تقویت سهمی میگه که اینقدر کار انجام بده، 10 تا کارت آفرین بیار، بعد برات 10,000 تومانی بدم. میگه اگر در مرحله اول یادگیری این صورت بگیرد، یادگیری با دشواری روبرو خواهد بود. بهتر است در مرحله اول یادگیری از برنامه تقویت پی در پی استفاده کنیم. برنامه تقویتی فاصله ثابت، من طول هفته را در نظر میگیره، طول ماه را در نظر میگیره، میگه در طول ماه، در طول این هفته شما عملکرد خوبی داشته باشی، یک جایزه بهت میدیم. توضیح میدم، میگه در برنامه تقویتی فاصله ثابت، مثلا یه هفته دو روز در میان، یه هفته در میان، دو هفته در میان، یه ماه در میان، برنامه تقویتی فاصله ثابت، زمان مهم منزا. حیوان تنها پس از سپری شدن یک مدت زمان معین تقویت میشه. در آغاز فاصله زمانی ثابت حیوان یا به کندی پاسخ میدهد یا اصلا پاسخ نمیدهد، اما با نزدیک شدن پایان فاصله زمانی سرعت پاسخ دهی حیوان به تدریج افزایش پیدا میکند و این نشان میدهد که حیوان لحظه تقویت را انتظار میکشد. این گونه پاسخ دهی الگویی را در منحنی تراکم به وجود میآورد که منحنی کنگره داره فاصله ثابت نامیده میشه. مثالی که میتونم برای این نوع برنامه تقویتی بزنم همون شیوه درس خوندن شما دانشجویان گرامیه. من با دانشگاه های مختلف که ارتباط دارم، با دانشجویان رشته های مختلف که کار میکنم، متاسفانه این یک بیماری نامیده میشه، به صورت بیماری در اومده. دانش آموزان در اول ترم درس نمیخونن، وقتی ترم به آخر میرسه، شب امتحان میرسه، خیلی با سرعت و با زمان بیشتری مطالعه میکنن تا نمره خوب بگیرن. این یه خورده خوب نیستش. بهتره که ما معلمان و شما هم همکاران من هستی که بعدا به مدارس تشریف میبرید، بهتره که مخصوصا در مقاطع پایین تر ابتدایی و متوسطه اول تقویت به صورت پیاپی باشه. در پایان ترم ارزیابی خواهید شد، بهتون امتیاز داده میشه، نگه میداره آخر ترم اونجا هم دوچار مشکلات روحی و روانی میشن. برنامه تقویتی نسبت ثابت، برنامه تقویتی نسبت ثابت زمان اتفاق میفتد تمام این عم پاسخهایی که حیوان میدهد تقویت شود. نشان میدهد که حیوان پس از هر پنجم پاسخ تقویت خواهد شد. در اینجا عامل مهم در تعیین این که چه وقت یک پاسخ تقویت می شود تعداد پاسخ ها داده میشه. یعنی شما 5 تا 20 بیارید 10,000 تومانی می گیرید، یا مثلا نوبت اول تمام نمراتون خوب باشه، من براتون دو سرخه می خرم، براتون طلا می خرم. در هر برنامه تقویتی پس از پاسخ طبق برنامه تقویت می شود پاسخ تیزاندار کاهش پیدا می‌کنه. به این مکس بعد از تقویت گفته میشه. آقا ما ترمو تموم کردیم، اجازه بدید که یه استراحتی بکنیم. از این حرفا شبیه این قضایا هست. بعد برنامه تقویتی فاصله متغیر در برنامه تقویتی فاصله متغیر حیوان یا ارگانیسم یا دانش آموز یا کودک برای پاسخهایی که در پایان فواصل مختلف میدهد تقویت میشود. یعنی به عوض یک فاصله زمانی ثابت برنامه F1 در برنامه V1 حیوان به طور متوسط مثلا بعد از هر 3 دقیقه تقویت میشه، اما گاه بلا فاصله پس از تقویت قبلی، گاه پس از 30 ثانیه و زمانی هم پس از 7 دقیقه تقویت دریافت میکنه. یعنی زمان ثابت نیستش. برنامه تقویتی نسبت متغیر در منحنی تراکمی برنامه تقویتی نسبت متغیر برخلاف منحنی تراکمی نسبت ثابت حالت پله مانند وجود ندارد. این برنامه از 4 برنامه تقویتی دیگر بیشتر نرخ پاسخ‌دهی را به دست می‌آورد، یعنی مطلوب است. در برنامه متغیر با فاصله با میانجین 5 حیوان به طور متوسط پس از هر 5 پاسخ تقویت می‌شود، بنابراین گاه ممکن است دوبار پشت سر هم تقویت شود، گاه پس از 10 یا 15 پاسخ تقویت بشه. اینم تقویت متغیر. بقیه‌اش رو می‌خونید انشالله. بعد میرسیم به تقویت های زنجیره همزمان و دیگر برنامه های تقویتی. و یه مطلبی دیگه هم هست که آقای اسکینر معتقد است که رفتار کلامی یعنی زبان را میتوان در چارچوب نظریه تقویت تبیین کرد. میگه آموزش زبان هم از طریق تقویت صورت میگیره. گفتن و شنیدن پاسخهایی هستند که مانند هر پاسخ دیگر متأثر از تقویتند. اگر کسی حرف میزنه حرفش شنیده نشه یا به حرفش واکنش نشان ندیم، خود به خود دیگه حرف نمیزنه. بنابراین هر گونه بیانی اگر تقویت بشه و تکرار میشه. مثلا کودکی را کودک مثلا زیر 2 سال را میخواد زبان یاد بگه، اول کلمه ها را یاد میگیره دیگه، بابا، مامان، آب، نان. وقتی که بابا گفت ما دست بزنیم آفرین آفرین آفرین، بابا بابا تکرار میکنه، بابا را ماما 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 را تکرار میکنه. ولی اگر پاسخی نشنوه اون وقت خود به خود خاموش میشه، زبان هم بسه به کندی رشد میکنه. اسکینر پاسخهای کلامی را بر حسب چگونگی رابطهشان با تقویت، یعنی بر حسب اینکه چه کاری انجام میگیره تا تقویت شود، توبندی کرده که این توبندی به طور خلاصه خدمتتون توضیح داده میشه. اولی خواسته. واژه خواست از این واقعیت سرچشمه میگه. درخواستی مطرح شود. وقتی که درخواست برآورده شد بیان تقویت میشه. مثلا دانش آموز کودک دست نشون با انگشتش نشون میده ماما. ماما فوراً به سراغش میاد و میگه ماما جان، ماما جان، بابا جان. اون موقع این زبان تقویت میشه. یعنی بعد از یه درخواست ارگانیسم تقویت صورت بگیره، در نتیجه زبان رشد پیدا میکنه. و بار دیگر نیاز به وجود میاد، شخص احتمالاً همان خواست را تکرار کند. دوم نامیدن یا نامگذاریه. به طور کلی نامیدن عبارت است اسمگذاری اشیاء یا رویدادها در محیط به طور مقتضی و تقویت این رفتار از سوی سایر افراد که انطباق بین محیط و رفتار کلامی را مرتعید قرار میدن به دست میآید. دانش آموز اول وقتی زبان باز نکرده، یعنی اسم گذاری صورت نگرفته، وقتی که غذا میخواد سنگ میزنه به غذا. اما بابا مامانش بهش بگن که نان میخوای، غذا میخوای، این غذا، ده ها بار میگه غذا، دیگه بعد از این سنگ نمیزنه، اسم غذا رو میگه. یا مثلا لیوان پر از آب میبینه سنگ میزنه، میگه آب میخوای بابا، آب، آب. یعنی به اون محتویات داخل مایه که داخل لیوان است اسم میذاره، میگه آب. بعدن دیگه چنگ نمیاندازه، با اسم با این لحن میگه بابا من آب میخوام، آب. وقتی آب گفت یعنی من لیوان میخوام که نوشیدن کنم. بعد رفتارهای پژواکی یا انعکاسی. منظور از رفتار پژواکی یک رفتار کلامی است. وقتی پاسخ کلامی شخص دیگری عیناً کلمه کلمه تکرار میشه و تقویت میشه. رفتار پژواکی اغلب پیش نیاز رفتارهای کلامی پیچیده است. برای نمونه ابتدا باید کلمه را تقلید کرد تا اینکه بتواند یاد بگیرد چگونه آن کلمه به کلمه های دیگر یا رویدادهای دیگر مرتبط است. رفتار خودسنجی، اصطلاح خودسنجی برای نشان دادن رفتاری که مبتنی بر سایر رفتارهای کلامی یا وابسته به آنهاست به کار می رود. نقش اصلی رفتار خودسنجی توصیف، پاسخها، بیان روابط و تدارک یک چارچوب دستوری برای رفتار کلامی است و قرارداد وابستگی هم یه مفهوم دیگه است، نیاز به توضیح نداره. و مهم اینجاست که نگرش اسکینر به نظریه یادگیری. ببینیم که اسکینر در مورد یادگیری چه نظری داره. اسکینر بر این باور بود که تدوین نظریه های پیچیده برای مطالعه رفتار انسان غیر ضروری است. منظورش نظریه های شناختی هستن، نظریه شناختی پیاژه و نظریه های شناختی برونر و کولبرگ و اینا. میگه که همچنین معتقد بود که دانستن وابسته های فیزیولوژیکی رفتار ضروری نیست. وابسته های فیزیولوژیکی همان مغزه، میگه زیاد ضروری نیستن. او بر این اعتقاد بود که رویداده های رفتاری باید بر حسب اموری که مستقیما بر رفتار اثر میگذارن توصیف شن، یعنی تقویت کننده ها. و از لحاظ منطقی نادرست است که بکوشیم رفتار را بر حسب رویدادهای فیزیولوژیکی تبیین کنیم، یعنی کارکرد مغز را زیاد مورد اهمیت قرار نمیده. به همین دلیل روش پژوهش اسکینر رویکرد ارگانیسم توهی نامیده میشود. میگه ارگانیسم، موجود زنده، کودک انسان، مثل لوح سفید به دنیا میاد، هرچی روش بنویسیم همون ماندگار میشه. همچنین اسکینر فکر کرد که نظریه های پیچیده یادگیری مانند نظریه ها بیفایده و موجب اتلاف وقت هستند. ممکن است روزی چنین نظریه های در روانشناسی مفید باشند، اما آن روز زمانی است که ما داده های بنیادی کافی جمع‌آوری کرده باشیم. به اعتقاد اسکینر در زمان حاضر وظیفه اصلی ما باید کشف روابط بین طبقات محرک ها و طبقات پاسخ هاست. بنابراین استفاده از نظریه در مطالعه یادگیری قابل توجیه نیست. اسکینر مانند سولندایک به کاربست نظریه یادگیری خود در فرآیند آموزش پرورش بسیار علاقمند بود. به باور اسکینر اگر سه شرط زیر برآورده شوند، یادگیری به بهترین وجه رخ می‌دهد. سه شرط اسکینر برای یادگیری چیه؟ اینا هستند: اطلاعاتی که قرار است آموخته شوند در گام‌های کوچک ارائه شوند، در یک به شکل یک پودمانی، در یک به صورت یک بخچه‌ای یا چمدانی به اینها ارائه نشه، دونه به دونه به اینها یاد بدیم. دو، به یادگیرندگان از چگونگی عمل کردن بازخورد فوری بدیم، تقویت پیاپی یا تقویت مستقیم. سه، یادگیرندگان با سرعت متناسب با توانایی خودشون پیش بروند. این متوافق اکثر روانشناسان یادگیری هست. همچنین معلمان پیرو اسکینر آموزش خود و برنامه تقویتی پیوسته یا 100% تقویت شروع می کنند و بعداً برنامه های تقویت ناپیوسته را تغییر می دهند. به سخن دیگر، در مرحله اولیه آموزش هر زمان که پاسخ درست داده شد تقویت می شود. تقویت پی در پی، تقویت 100%. اما در مرحله بعدی به طور گاه به گاهی تقویت شد تا اینکه پاسخ نسبت به خاموشی مقاوم شود. معلمان پیرو اسکینر شاگردان خود را تنبیه نمی کنند. در عوض آنها رفتار مطلوب را تقویت میکنند، ولی رفتار نامطلوب را نادیده میگیرند. میشه تقویت منفی دیگه. خب اینم نظریه اسکینر و به همتون آرزوی موفقیت، سلامتی میکنم، همیشه تندرست باشید. به امید خدا تا جلسه بعد. خدا حافظتون باشه.